روش غذایی به مفهوم خواب، خب طبق ماده 62 مشتمل بر کمیته انضباطی میشه، کمیته اخلاق میشه و کمیته اجتناب و در معنی عامش کمیته حقوقی، کمیته تعیین وضعیت، کمیته تدوین مقررات و کمیته اعطاء مجوزهای حرفه‌ای فوتبال.
صحیح.
کمیته ها طبق فعالیتی که دارن و تقسیم بندی که دارن و تعریفی که تو اساسنامه فوتبال دارن، خب صلاحیت های مختلف و گسترده‌ای دارن که حالا من مختصر به ذکر صلاحیتش میپردازم که در نهایت به اون سوال شما آسیب شناسی این موارد بره.
آره، من میخوام سریعتر برسیم به این نکته که واقعا چیه داستان که ما این همه گیر و بند داریم توی این احکام.
میخواین من خیلی مختصر؟
آره خیلی مختصر.
مرتبط هستم به موضوع رو خدمتون عرض میکنم. در نهایت خب با توجه به اینکه حالا وکیل دادگستری هستم در حوزه فوتبال فعالیت دارم، خب عملا برای من ملموس‌تر این خلاهایی که وجود داره و مشکلاتی که ایجاد میشه. ما کمیته انضباطی اخلاق خب صلاحیت عام رسیدگی به تمام تخلفات رو داره.
درست.
ما در مواردی که به طور خاص به مرجع دیگه ای سپرده شده باشه، معمولا کمیته انضباطی رو مرجع رسیدگی به تخلفات درون زمین میدونم و کمیته اخلاق و مرجع رسیدگی به تخلفات خارج از زمین. این به نظر معیار درستی نیست. ذات و ماهیت تخلفات کمیته مجبور رو که کمیته انضباطی هست اخلاق رو مشخص میکنه.
درسته.
خیلی از موارد قصد تخلف خارج از زمینه، جنبه عملیش داخل زمین اتفاق میفته، مثل تبانی و اگه تخلفی حقوق بنیادین فوتبال هست فاسدی و از بین ببره، خب رسیدگی در صلاحیت کمیته اخلاق هسته.
درست.
خب این کمیته های مرتبطی طالب موضوع هست به نظر همون کمیته انضباطی اخلاق و کمیته تعیین وضعیت. یک کوچولو راجع به کمیته تعیین وضعیت هم میگم بعد در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
صلاحیت رسیدگی اتخاذ تصمیم در خصوص تمامی دعاوی مربوط به قراردادهای اعضا، بازیکنان، مربیان، مسئولین، کارت پزشکی، کارت فنی، کارگزاران و واسطه های سراسر کشور بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های مصوب فدراسیون فوتبال بر عهده کمیته تعیین وضعیت هسته. همچنین در اجرای مقررات مربوط به نقل و انتقالات داخلی و بین‌المللی بازیکنان، کارگزاران و واسطه ها بر اساس مقررات فیفا و مقررات آیین‌نامه های مصوب فدراسیون فوتبال صالحه.
درست. خانم دکتر من یه سوال از شما دارم. ببینید آقای منصور، من عذرخواهی میکنم، شما شرح وظایف این کمیته ها رو گفتید، دستتون هم درد نکنه، شنونده ما بیشتر آشنا شد با شرح وظایف ارکان قضایی،
بله،
که بدونن در واقع به چه شکل شمایل دوستان کار میکنن. من تا الان یه سوالی حداقل برای من پیش اومده، این مبالغ جریمه ها رو بر اساس چه سازوکاری در واقع تعیین میکنه کمیته انضباطی؟ مثلا مبالغ جریمه 50 میلیون تومان، 100 میلیون، الان شده مثلا 500 میلیون و 1 میلیارد تومان. در چه اساسی این مبالغ جریمه تعیین میشه؟
آسیب شناسی من به اینا رو میپردازم که اصلا این مبالغ جریمه ها چه رابطه ای
دارن. ما 3 دقیقه وقت داریم خانم دکتر، اگه راجع به این مسئله صحبت بفرمایید یه مسئله از این دست.
من به صحبت های دوست خوبم اشاره کنم این نکته رو. یه تناقضی هم در خود آرا وجود داره در مورد باشگاه های مختلف، در مورد افراد مختلف. یعنی مثلا همون مورد خطا رو شما در یه بازیکن میبینید مثلا به قول معروف 1 میلیارد تومنه، ولی در مورد همون بازیکن در یه تراز دیگه در یه باشگاه دیگه با همون درصد خطا رو
وقت برنامه شما چون کوتاه، اینا همه نیازمند تفسیر مفصلی داره که
نه منظورم اینه که این تناقض رو ما پیدا کنیم.
من تو آسیب شناسی به شما به همین برسم، الان پاسخ شما رو عرض
بفهم.
با توجه به اینکه طبق قانون من اینا رو مختصر خدمت شما عرض کردم که ساختار فدراسیون رو بدونیم، بدیم طبق قانون چه ساختاری داره مطابق اون. خب یکی از این مواردی که توی اساسنامه فدراسیون فوتبال مشخصه اینه که میگه توی رسیدگی هایی که 7 عضو داره یک عضو حقوقدان باید وجود داشته باشه. خب وجود داشتن یک عضو حقوقدان در رسیدگی قضایی که نسبت به حقوق طرفین داره رسیدگی میکنه، خب اینو دچار مشکل میکنه، باعث میشه که نظر افراد مختلف، آراء مختلف راجع به اشخاص مختلف متفاوت بشه، تفاوت آرا داشته باشی.
آفرین.
آسیب هایی که وجود داره، اگر سازوکار مشخصی در خصوص آیین رسیدگی وجود داشته باشه، اسم این رکن رکن قضایی هست، خب علل اصول باید کسی که به موضوع رسیدگی میکنه حقوقدان باشه. مبالغ شما یه دعوای ساده توی دادگستری توی بالای 50 میلیون تومان مطرح میکنی، یه وکیل باید بذاری برای دعوا. رسیدگی قضایی توی فدراسیون فوتبال در قسمت آسیب شناسی یه فرد معمولی هم میتونه از یه فوتبالیست، یه کارگردان، یه فدراسیون، یه باشگاه ورزشی میتونه به طرح دعوا کنه. تمام اینا باعث میشه که سازوکار مشخصی برای صدور آرا هرگز وجود نداشته باشه.
یعنی میفرمایید میزان تعداد حقوقدان ها کمه خانم؟
تعداد حقوقدان ها کمه. بله به نظر من باید الزام وجود داشته باشه یه سازوکار مشخصی باشه برای فدراسیون فوتبال، یه آیین رسیدگی ویژه‌ای باشه و همچنین مقررات مربوط به فدراسیون فوتبال بروز بشه. ما یه سری خلأ داریم
الان خانم دکتر گرشاسپی، همین بحث جرایم نقدی رو که من عرض کردم، این شما در جریان سازوکارش هستید که مثلا یه جا میشه 100 میلیون، یه جا میشه 500 میلیون، یه جا میشه 1 میلیارد تومان، این قاعدش چیه؟
اون قاعده ای نداره دیگه، این بحث
سلیقه است دیگه. پس در واقع یه خزانه داری تشکیل شده،
این یه خلل
اسم ارکان قضایی فدراسیون فوتبال که بالاخره در نقش اسپانسر و حامی مالی هم دارن عمل میکنن. خانم دکتر
این خلل قانونی هستش که اصلا قوانین فیفا به روز توش در نظر گرفته نشده. قوانین ما انعطاف مخصوص به خودشون نداره در حوزه حقوق ورزشی، زنده و پویا نیست. هر چی از قدیم بوده علارغم اینکه مقررات فیفا به روز شده، مقررات ما به روز نشده.
بله خیلی ممنونم، ما لب به کلام رو از زبان شما شنیدیم. خیلی ممنونم خانم دکتر گرشاسپی عزیز از وکلای پای یک دادگستری و متخصص دعاوی حقوقی فوتبال. سپاسگزارم سرکار خانم.
ممنون خانم،
شب شما بخیر باشه، خدا نگهدار.
شب شما هم بخیر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، ساعت 19:37 رو پشت سر گذاشتیم. برنامه همیشه ورزش رو همچنان میشنوید تا حدود ساعت 20 خدمت شما هستیم، اما باز هم میتونیم شنونده صدای گرم شما عزیزان باشیم.
خدمت شما عرض کنم، بنده که قاضی یا کارشناس قضایی نیستم بخوام دقیق و به صورت در واقع به تحقیق بخوام نظر بدم در مورد این موضوع، ولی واقعیت اینه که میشه دید و میشه متوجه شد که در واقع رأیی که صادر میشه در موارد مختلف واقعا فراز و نشیب های زیادی داره و با یه دو تا چهار تا به قول معروف میشه متوجه شد که من فکر میکنم شاید فدراسیون بیشتر بعضاً بحث مالیش براش مهمه و خیلی سایر جرائم در نظر نمیگیره. در این حال متاسفانه خبرهای قانونی هم در اینجا وجود داره، قطعا وجود داره. من یادم آقای جواد نکونام وقتی در لالیگا بازی میکرد به خاطر یه بحث انضباطی، یعنی جریمه ای شده بود که هیچ وقت یادم نمیاد، جزئیات چندان یادم نیست، ولی واقعیت اینه که به شدت باهاش برخورد شده بود. بنابراین اگر یه سازمان قضایی مثلا برای فدراسیون ما درستی بخواد کار خودش رو انجام بده، به نظر من اینجوری هر کسی نمیاد بخواد در مورد هر موضوعی که بهش هم ربطی نداره نظر بده، از بازیکن گرفته تا مربی تا چه میدونم تا هر دست اندرکاری که مربوط به اون باشگاه میشه بخواد برای خودش نظر بده. طاهرزاده هستم از فردیس، ممنونم.
جناب منصوریان، زیر مجموعه فدراسیون فوتبال هیچ کدومشون قانونش نوشته شده به نحو احسن اجرا نمی کنه. اینی کی باید جوابش بده؟ اینا هیچ کدوم با هم هماهنگ نیستن. من بازیکنی که اشتباه کردم یه خلافی انجام دادم، به جای اینکه یه کمیته میگه دو جلسه باید جریمه بشه فوتبال بازی نکنه، اون یکی نه 20 میلیون تومان جریمه کن بذار باش. این رئیس فدراسیون باید دعوت کنید بیاد به این سوال ها جواب بده. به خدا تا اونا نیان جوابگو نباشن، روز به روز این بیقانونی ها بیشتر میشه. من همیشه برنامه شما رو گوش میکنم و لذت میبرم، امیدوارم انشاءالله که بهتر از اینها باشه. سبزی پور هستم از تهران.
نظر من راهکار اینی که جریمه کنن و درآمدزایی بکنن درست نیست. تماشاگر پرسپولیس یا استقلال لیزر انداخته آقا 200 میلیون جریمه. خب این لیزره حل میشه بازی بعدی؟ باید دوربین بذارن مثل کشورهای دیگه با تماشاگر خاطی رو از نظرن راه بدن بیاد تو ورزشگاه، نه اینکه باشگاه رو جریمه کنن. بازیکنم که 80 میلیون 60 میلیون سالی میگیره براش 500 میلیون یه میلیارد که چیزی نیست که فوری میرزه به حساب. باید محرومیت باشه، باید یه جلسه جور جلسه محرومیت باشه تا بازیکن بفهمه که دیگه پرخاشگری نکنه. ممنون از برنامه خوبتون، سفری هستم از قم.
خیلی ممنونم از دوستان عزیز شنونده که به هر حال نظرهای خیلی خوبی رو دادید و مشارکت لازم رو فرمودید در برنامه امشب. آقای منصوریان عزیز،
آقای نوروزی، این تلفنت آخری
بله
خیلی به من چسبید.
چرا؟
ببینید یه نکته خیلی جالبی رو گفت به همون زبان عامیانه خودمون. گفت آقا این همه تو ورزشگاه لیزر میندازن که شما میاد مثلا 200 میلیون 2 میلیارد نمیدونم 1 میلیارد جریمه میکنید، خب تعطیل شد دیگه لیزر نمیندازن. آقای نوروزی ببینید ما
این همونی که میگه بازدارنده نیست
آفرین.
دیگه
آفرین،
باور بفرمایید منتظرن که بازی بعدی هم لیزر بندازن باز جریمه کنن یه پولی بگیرن.
به هیچ عنوان ما به نتیجه نمیرسیم. بله. باید یه راهکار دیگه براش پیدا بکنیم.
ما تمام حرفمون سر بازدارندگیه، یعنی هر حرفی تو این برنامه زدیم اینه که احکام باید بازدارنده باشه.
دو تا نکته خیلی مهم بود دیگه. ببینید این بحث تناقض در آراء صادره و بحث بازدارندگی، یعنی واقعا اینها رو
و فرسایشی شدن بعضی از پرونده
باید اهل فن و کارشناسا بشینن. همینقدر که ما وسواس اینو داریم که زودتر این چکار رو نقد کنیم در کمیته انضباطی و کمیته تعیین وضعیت، یه مقدارم بریم توی در واقع نقد کردن فرهنگ خودمون. به هر حال ما نیاز داریم، مطمئن باشید اگر ما در این مسیر یه مقدار تلاشمون رو بیشتر بکنیم آقای نوروزی نتیجه میگیریم. تماشاگر ما خودش میدونه قصه رو.
درسته. یه نکته هم دوست عزیزم گفتش که آقای تاج رو دعوت کنید بیاد اینجا جواب بده. آقای تاج اولا که الان ایشون در تاشکند ازبکستان تشریف دارن، بعدش هم که آقای تاج دوست عزیز جواب نمیدن، یعنی به این راحتی نیستش که بیان در رسانه پاسخ بدن. شما هم خودتو خسته نکن، ما هم خودمون رو خسته نخواهیم کرد. خیلی ممنونم آقای منصوریان.
نمیدونی که پرونده های قبلی رو مگه حل شد؟
نه دیگه،
همون پرونده ویلموت چی شد؟
نه دیگه آقای تاج میگن
که پاسخ بده،
آقای تاج خیلی میونه‌ای با رسانه ندارن. خیلی ممنون و متشکرم. بحث مربوط به مسائل موضوعی این هفته رو دیگه یواش یواش باش فاصله بگیریم. عرض کردیم از زمانی که برنامه همیشه ورزش شده 90 دقیقه به مدت یک ساعت و نیم داره تقدیم حضورتون میشه، ما سعی میکنیم از موضوعات روز هم غفلت نکنیم. امروز یک اتفاقی افتاد که در تاریخ ورزش تنیس روی میز ما میتونم بگم بی سابقه است. البته ما شاهد درخشش ملی پوشان تنیس روی میز کشورمون در توی این چند سال اخیر بودیم در مسابقات مختلف، اما به واقع اتفاقی که رقم خورد حداقل خود بنده رو به عنوان یک علاقمند ورزش خوشبین کرد، حتی به کسب مدال المپیک. یعنی ما خیلی به مدال المپیک میتونیم خودمون رو نزدیک ببینیم. یک نوجوان 14 ساله تنیس روی میز کشورمون بنیامین فرجی که نفر اول رتبه‌بندی جهانی در زیر رده سنی 15 سال هست، انقدر عالی عمل کرد که مجاب کرد عزیزانمون رو در فدراسیون که او رو بفرستن به مسابقات بزرگسالان قهرمانی آسیا. آقای منصوریان،
قزاقستان،
مسابقات قزاقستان، و ایشون با هنرنمایی موفق شد چکار کنه؟
نفر اول
دارم. نفر اول المپیکی که همین تازگی به پایان رسیده. وقتی یک فردی میاد در المپیک با حضور این همه ستاره میاد طلا میگیره که آقای وانگ چوکین هست، در واقع بنیامین فرجی نوجوان 14 ساله عزیز ما موفق شد که قهرمان المپیک، قهرمان چندین دوره رقابت‌های جهانی رو 3-2 شکست بده. درست این بازی در قالب یک رقابت تیمی بود و در نهایت ما 3-1 رقابت رو به چینیا واگذار کردیم، ولی همین درخشش ما رو خوشبین کرد و این اطمینان قلبی رو به ما داد که حتی ما میتونیم به مدال المپیک از این بعد فکر کنیم.
چه بسا که اگر بگردیم سراسر کشور.
احسن در شما، احسن در شما. حالا اجازه بدید ما قبل از یه ارتباطی بگیریم مفصل راجع به این مسئله صحبت کنیم، صحبت‌های بنیامین رو اول بشنویم و متعاقبش هم صحبت‌های آقای دکتر علی قاردشی رئیس محترم فدراسیون رو بشنویم و دیگه برمیگردیم با یه ارتباط بحثمون رو تکمیل خواهیم کرد.
به نام خدا. سلام، بنیامین فرجی هستم، 14 سالمه، از استان تهران. امروز یه بازی خیلی هیجان انگیز داشتم، من باور نکردنی بود برای خودم. این بوری که داشتم مقابل نفر اول جهان و مقام اول میکستو و تیمی المپیک رو داشت که خیلی باعث افتخار من بود که این مسابقه رو ببرم، این بازی خیلی خوب ببرم. از تیممون، مربیان آقایان جمیل لطفالو نسبی، خیلی خیلی تشکر میکنم. و تیممون، بچه ها واقعا سنگ تمام گذاشتن برای بازی من، واقعا ازشون تشکر میکنم، خیلی روحیه به من دادن و این بازی که من کردم بردم خیلی به خود من روحیه داد که بتونم راهی که در پیش دارم و با اشتیاق‌تر دنبال رو کنم. انشالله که بتونم سهمیه مسابقات لس آنجلس المپیکو بگیرم و اونجا هم خوب بازی بکنم. از تمام کسایی که منو حمایت کردن در این راه خیلی خیلی کمک میکنم. امیدوارم که بهترین نتایج رو در این مسابقات کسب کنم.
در حال همینطوری که میدونین بنیامین با 14.5 سال سن در حال حاضرم نفر اول نوجوانان جهان هستش، موفق شد نفر اول حال حاضر رنکینگ بزرگسالان جهان آقای بانکچوکین که دارنده 2 مدال طلای المپیک پاریس هم هستش رو شکست بده و خدا رو شکر نشون میده که سرمایه گذاریه که روی رده‌های سنی پایه داریم انجام میدیم جواب داده و همین امسال هم موفق شدن در کشور چین، در شرایطی که تیم ملی نوجوانان چین سوم شد و برنز گرفت، تیم ملی نوجوانان ایران با کمک بنیامین و هم تیمیاش و هدایت آقای احدی و کادر فنی مقام نایب قهرمانی نوجوانان آسیا بگیرد. اینا همه اتفاقی که میفته برای اولین باره، تاریخ سازی میشه. امیدواریم که با همین روند بنیامین پیش بره. یک برنامه 4 ساله هم چون بنیامین تقریبا چند ماه دیگه از نوجوانان خارج میشه و وارد رده سنی جوانان میشه، آقای میاد مکیف سرمربی تیم ملی جوانان یک برنامه 4 ساله براش انجام داده، چون از 15 سالگی تا 19 سالگی یعنی 4 سال میتونه تو رده سنی جوانان بازی کنه، که امیدواریم این 4 سال بتونه یک مقدمه باشه که ایران با کمک بنیامین، نوشاد، نیما، هدایی و بقیه اعضای تیم ملی، آقای سهرابی، آقای موسوی، همگی بتونن برای المپیک 2028 لس آنجلس برای اولین بار سهمیه تیمی بگیرن و به هر حال یک دیگه از اولین بارهای تنیس میز ایران رقم بخوره. همونطوری که میدونین خب پیشرفت اول چه راکتی خیلی مشکلی، ولی خدا رو شکر هر چند ماهی یه بار یک اتفاق تاریخی که برای اولین بار هست بچه‌های ما دارن رقم میزنن در رده‌های مختلف سنی. نوشاد خیلی عالی بازی کرد، نوشاد بی نظیر بازی کرد و باید اینو بدونیم که اینا تیم یک دنیا، قهرمان جهان هن. همین آقای لیشیندونگ 3-4 روز پیش در اسمش چین آقای مالون که 2 طلای انفرادی جهان رو داره شکست داد، ولی نوشاد واقعا میتونه 3-0 برنده بشه مقابل این بازیکن. ولی خب 3-2 با بانکچوکین هم همینطور. حالا بنیامین که بی نظیر بازی کرد، نوشاد عالی بازی کرد، یعنی خوب بازی نکرد، عالی بازی کرد. منتها خب بردن اینا رویاست و آرزوی حتی قهرمانی ژاپن، کره، چین تایپه، هنگ کنگ، سنگاپور و واقعا نوشاد هم بی نظیر بود امروز، هر دو بازیشو بی نظیر و عالی بازی کرد.
خب خیلی ممنونم صحبت‌های بنیامین فرجی، نوجوان شایسته و آینده‌دار کشور عزیزمون رو شنیدید. البته صحبت‌های جناب علی قاردشی رئیس محترم فدراسیون رو هم شنیدید نکته‌ای گفت آقای علی قاردشی که واقعا پیروزی مقابل برخی از ستارگان آقای منصور رویاست.
بله.
و واقعا یک رویا رو این نوجوان عزیز ما محقق کرد که میگم واقعا یکی از بهترین خبرهایی بود که تو این چند مدت شخصا من شنیدم.
بله. آقای نوروزی نکته‌ای رو من بگم که چون جاش هست.
بله.
ببینید تو این سالهای اخیر، تو این دو سال اخیر تنیس روی میز ما خیلی خوب شکوفا شده در دنیا. ما ژاپن هم بردیم اگه خاطرتون باشه در سطح آسیا، در المپیک هم خوب بودیم.
بله.
در بخش خانم ها مدال آوری کردیم. به نظر میرسه نتیجه مداومت فدراسیون کنونی و در حقیقت این دوره‌ای که به هر حال آقای علی قاردشی داره مدیریت میکنه داره نتیجه میده. امیدوارم که به هر حال ادامه دار باشه.
خب دوستان از بدید که راجع به این موفقیت ارزشمند که واقعا امیدوار کرد ما رو کاملا به آینده رشته تنیس رو میز و حتی مدال المپیک در موردش بیشتر صحبت کنیم. ارتباطمون در لحظه برقرار هست با جناب پیمان حسنی که علاقمندان تنیس رو میز به خوبی ایشون رو میشناسن، خودشون در مقطعی به عنوان دبیر فدراسیون فعالیت کردن و الان به عنوان یک کارشناس و صاحب نظر ما میخوایم از نکات ارزشمندشون بهره ببریم. آقای حسنی درود بر شما، وقت بخیر.
به نام خدا، بنده هم خدمت جناب علی، جناب آقای منصوریان، همکاران محترم و شنوندگان این برنامه عرض سلام و شب بخیر دارم در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خیلی ممنونم. آقا ما که اهل تنیس روی میز نیستیم، کلی کیف کردیم دیگه، شما که دیگه جای خود دارد آقای حسنی، بفهمید.
خواهش میکنم. خب من یه توضیح کلا درباره مسابقات
بفهمید
آسیا بده. اما تا حدودا 3-4 سال پیش مسابقات قهرمانی آسیا دو سال یه بار برگزار می شود و الان با توجه به قوانینی که فدراسیون جهانی گذاشته برای انتخابی در قاره ها برای مسابقات تیمی و انفرادی، چون همونجوری که می دونید مسابقات تیمی قهرمانی جهان سالهای زوج برگزار می شود و فرد هم مسابقات انفرادی برگزار می شود و این باعث شد که فدراسیون کنفدراسیون آسیا، این البته ما اون موقع هم که توی کنفدراسیون آسیا چند ماهی با آقای بدیعی به عنوان دبیر کل کار میکردیم، این برنامه ریزی رو کرده بودیم که مسابقات قهرمانی آسیا هر سال بشه، مثل قاره‌های دیگه هم که هر سال میذارن. این دومین بار بود در تاریخ مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا که تیم ایران آقایون از حضور در مرحله مقدماتی معاف بود.
بله.
به دلیل حضور در 6 تیم برتر آسیا.
یعنی مستقیم از یک چهارم اومد مسابقه شروع کرد.
مستقیم از یک چهارم اومد، خب به خاطر همینم بود که اولین بازیش هم خورد
با تیم قدرتمند چین.
قدرتمند. ما در سال 2017 در مسابقات قهرمانی آسیا که در چین هم بود، یه صحبتایی اونجا کردیم در خصوص قرعه کشی مسابقه.
بله.
که این قرعه کشی هم یه تغییراتی شد و الان منجر شد به این که دو تا تیم از در حقیقت مرحله گروهی و حذفی در حقیقت مقدماتی میان و دو تا تیم هم که پنجم ششم هستن تقسیم میشن بین چهار تیم اول تا چهارم آسیا، که حالا متاسفانه ما خوردیم به بازی اول به چین خوردیم. حالا از این بابت هم خوشبختانه که این اتفاق که رقم افتاد، رقم خورد، خب خودش یک رویایی بود در حقیقت.
بله. حالا آقای حسنی چون زمانمون هم محدوده است، من دوست دارم یه مقدار در مورد این، حالا میگم بنده مثل شما متخصص این حوزه نیستم، ولی علاقه من حس میکنم حتی مدال المپیک هم میتونه قابل دسترس برای ما یک روزی روزگاری باشه. شما در این زمینه برای ما توضیح بدید.
ما المپیک و بازی آسیایی برای ما راحت تر از قهرمانی آسیا و قهرمانی جهانه.
جدی؟
چون در مسابقات
خب؟
چون در ما مسابقات انفرادی المپیک هر کشوری میتونه دو نفر شرکت بده.
بله بله.
و در بازی آسیایی، ولی در قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان چین با 5 تا بازیکن میاد، یعنی عملا ممکنه هیچ مدالی به هیچ کشوری نرسه، البته بسته به قرعه کشی داره که بازیکنهای چین از جدول از هم جدا بشن. در رتبه این مسابقات خب من توی بخش آقایون 24 تا تیم بودن که حالا اومدن به این سمت که 8 تیم برتر آسیا بود. ما حتی قرعه، یعنی بدترین قرعه به ما خورد که هم به چین خوردیم. الان ما برای پنجم تا هشتم هم باید با ژاپن بازی کنیم. ژاپنی که ما توی بازی آسیایی بردیم و رفتیم تو نیمه نهایی.
بله.
و اینجا الان برای پنجم تا هشتم باش بازی کنیم که کارمون خب خیلی سخته. توی این بازی با چین هم حالا همونجوری که صحبت‌های آقای قاردشی هم بود، نوشاد میتونست اون بازی، علی رغم اینکه خب اون بازی کنم بازیکن خیلی قدرتمندی است، برای
نفر سوم رنکینگ رو فکر کنم رتبه بندی جهانی رو ایشون سوم و نفر پنجم رو سیج باخت بکنم.
بله. توی گرند اسمش هم که بازم از نظر فنی بالاتر از المپیک هستش که ایشون اول شده بود. گرند اسمش همون جایی که میدونید مسابقات با سورت رنکینگ بازیکن‌ها وارد میشن.
درست. آقای حسنی چون زمانم رو به پایین، آقای منصوری فکر کنم یه سوالی دارم بعد جواب کوتاهش رو
بدید. سلام دارم آقای
ممنون آقای منصوری.
خوشحالم صداتون رو میشنوم در این برنامه. همچنین.
ما که هر شب میشنویم ولی
اختیار داریم. دوست قدیمی ما بودید دیگه. من یادمه یه دوره فعالیت میکردید در تنیس روی میز، واقعا هم منشأ اثر بود. آقای دسته من سوال خاصی ندارم، فقط برای اینکه این ستاره تابناک رو مردم عزیز ما بیشتر بشناسنش یه بیوگرافی کوچولو ازش بده به ما که چند سالش، اهل کجاست و با کی تمرین میکنه.
بنیامین فرجی، خب پدرش رضا فرجی از بازیکنان اسبق تیم ملی بوده
خب
و چندین سال از بچگی با توجه به خانواده‌اش توی تنیس ریمیس فعالیت میکرده. وارد تیم ملی حالا نوجوانان که حدوداً حالا یک ساله که فکر میکنم نفر اول رنکینگ نوجوانان جهان بوده، ولی حالا امروز اومد رنکینگ دوم و توی تهران حالا با آدم‌های مختلف و مسابقات مختلفی رو، یعنی اسمش شاید 14-15 ساله است ولی اینقدر مسابقات بین المللی رفته که یه بازیکن پخته ای هست که همون جوری امروز من بازیشو دیدم واقعا اصلا یک ضربات استثنایی میزد که اصلا خود بازیکن چین اصلا نمیتونه، خیلی هاش اصلا به راکتش هم حسابت نمیکرد،
اصلا زمانی هم که بردش قطعی شد واکنش خاصی هم نشون نداد. خیلی جالب
اصلا یک آقای
جانم نوروزی هست.
نوروزی
بله
اصلا درسته 14-15 سالشه ولی رفتارش بزرگونه است.
بله بله.
یعنی پخته و بزرگونه است. حالا آقای قاردشی هم گفتن خب آقای مکیف یکی از بهترین مربی های ایران است که سرمربی تیم ملی جوانانمونه و برنامه‌ریزی قرار بکنن.
درود
باشه. ما احتمالاً بتونیم در المپیک بعدی قطعا در مسابقات تیمی هم
شرکت کنیم. ان شاء الله. ان شاء الله. ممنون آقای حسنی عزیز. استفاده کردیم. خدا نگهدار شما.
قربان شما. خدا نگهدار.
خب استاد منصوریان زمان زیادی نداره.
واقعا شروع شرف خاصی انسان پیدا میکنه وقتی که خبر یه چنین موفقیت هایی رو میشنوه. من امیدوارم که استمرار پیدا بکنه. امیدوارم که بحثایی هم که ما در ارتباط با ارکان قضایی فوتبالمون داریم در واقع ختم به خیر بشه دیگه. من امیدوارم، یعنی واقعا همه امیدواریم اینه که کمیته استیناف یه رأی رو صادر بکنه که به هر حال بسته بشین سر صدا.
حالا ما فردا قطعا باز راجع به این مبحث صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنونم استاد منصوریان، بی‌نهایت سپاسگزار از دوستان عزیز شنونده که وقت گذاشتید و برنامه امشب رو شنیدید. تا برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
هوادارای شاد تو قلب طبیعت با هم میکنیم فریاد. این مسیر یه شاه راهه، کاپیتان عالی شاهه،
پس بیا
با هم باشیم قلبمون که همراهه.
قلب هواداران سلامت.
روغن پرسپولیس طبیعت، این ترکیب عالی شد.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جانمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
روغن موتور رو باید عوض کنم.
The time باید عوض.
سرویس کوله.
کوله بیمه رو چه کنم؟
بذار خیالتو راحت کنم، با اسکی بیمت کنم، نه سود نه چک نه سفته، خیالتم که تخته. بیمه کن و پول نده، قسطاشو بعدن بده. بیمه کن و پول نده، قسطاشو بعدن بده. با اسکی بدون پیش پرداخت بیمه رو قسطی بگیر.